أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله بجميع محامده والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وغضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. در محضر قرآن کریم بودیم و مهمان سوره شریفه هود و سرگذشت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام. هر وقت نام یکی از پیامبران رو بردید گاهی سوال میکنن مثلا چی بگیم؟ بگیم علیه السلام، بگیم صلی الله علیه و آله، چی بگیم؟ در ذکر انبیای گذشته هر وقت نام بردید شیوه صلواتش اینه، مثلا میگید حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، یعنی اول بر پیامبر و آلشون درود میفرستیم بعد بر اون پیامبر، که ترتیب رو رعایت کرده باشیم. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، بر پیامبر خودمون و آل پیغمبر خودمون و بر اون پیامبر درود با این شیوه شد. خب در محضر قرآن و در سرگذشت حضرت نوح اگر یادتون مونده باشه، که حتما یادتون مونده، رسیدیم به جایی که طوفان شروع شد، پسر حضرت نوح هم غرق شد، از پدر فاصله گرفت، گفت میرم بالای کوه، کوه منو نگه میداره. هفته قبل عرض کردیم از این کوه ها توی زندگی ماها هست، گمان میکنیم اگه بریم بالای کوه ما رو نگه میداره، اگر بالای قله ثروت رفتیم ما رو نگه میداره، اگر بالای قله شهرت رفتیم ما رو نگه میداره، اگر در پناه ارتش بودیم ما رو نگه میداره. در جواب همه این قله ها حضرت نوح فرمود لا عاصم اليوم من امر الله، از امر خدا پناهی نیست. تا اینجا رو خوندیم رسیدیم به این آیه شریفه 44. حالا کار تمام شده، بناست صحنه پایانی این قضیه ترسیم بشه. شما تصور بفرمایید زمین آب جوشی، از زمین آب جوشیده، از آسمان آب باریده، ماء منهمر در جای دیگه داره، آب پیوسته، اونقدر آب آمده که از سرزمین خشک نجف کشتی بر این آب سوار شده و موجهای کالجبال راه افتاده. حالا بناس این تمام بشه این قصه، مگه به این سادگی است؟ مگر یک من آب و دو من آب و یک تن و ده تن و هزار تن هست؟ اما وقتی که خدای متعال میخواد میفرماید و قیله و گفته شد. کی گفت؟ نمیگه، میگه گفته شد. حالا میام میگیم و قیل گفته شد یا ارض ابلعی ماءک، آی زمین اون آبهایی که از خودت بیرون دادی حالا دوباره به خودت فرو ببر. همون دهانها و چشمهایی که باز شد آب بیرون زد، حالا به فرمان خدا این دفعه فرو میبرد. و یا سماع و اقلعی. آی آسمان دیگه دست از بارندگی بردار، دیگه بارندگی نکن، باران هم قطع شد. و غیظ الماء فرو رفت آب، و قضی الامر کارم تمام شد، عذاب پایان یافت، مشرکین و کفار هلاک شدن. و استوت علی الجودی و کشتی بر روی کوه جودی قرار گرفت. این آیه شریفه را یکی از معجزات بلاغی قرآن دانستند که حالا به اون جهاتش نمی پردازیم، ولی دقت کنید توی همین یک جمله خدای متعال چی رو بیان کرد؟ زمین آبش رو فرو ببرد، آسمان هم خودش رو از بارندگی حفظ کند، آبها فرو رفت و عذابها پایان گرفت و کشتی هم مستقر شد، که ان لم یکن شیئن مذکورا، مثل این که طوفانی نبوده، مثل این که بارانی نشده. خلاص. و قیل بعدا للقوم الظالمین، و گفته شد دور باد از رحمت خدا قوم ستمگر. من در این آیه فقط دو سه نکته تفسیری را عرض میکنم و میگذرم. اولین نکته، قیل گفته شد. این گفتن چه جور گفتنی است؟ همین جور که ما میگیم هست، من به شما گفتم شما به من گفتی؟ نه، این قیل و این گفتن مثل کن فیکونه، از اون بابه، از اون امرهای تکوینی خداست. به تعبیر پروین اعتصامی، ما به دریا امر طوفان می دهیم. اینجا امر الهی است که برای او تمام موجودات در مقابل امر او تسلیم است. جمله ذرات عالم در نهان لشکر حقن گاه امتحان. او که فرمان می دهد، باد، باران، زمین، آسمان، کوه، همه چیز فرمان می دهد. در حالات سلمان چنین چیزی نقل شده که خدمت شما عرض شود، وقتی آمد به مدائن شد حاکم مدائن. خیلی این سرگذشت سلمان در مدائن شنیدنی است، خدا انشاءالله قسمت هممون کنه قبر ایشون رو در مدائن زیارت کنیم. حالا آمدنش چجور بود؟ به فرمان امیرالمؤمنین بود؟ مرگش چطور بود؟ امیرالمؤمنین از کوفه برای دفنش آمد؟ خیلی از کلام سرگذشت‌های شنیدنی داره. میگه ولی وقتی که وارد شد، این خودش بود و خودش هیچ تشکیلات و حکومتی هم نداشت. فردا آمدن به این استاندار جدیدی که هیچی همراهش نیست، شکایت کردن که آقا فلانی تخلف میکنه. گفت برید بگید بیا. رفتن گفتن، گفت کی گفته؟ گفت سلمان. گفت بی خود گفته. حالا سربازی، لشکری، ارتشی، حضرت سلمان اینجور نقل میکنن که گفت به همون برید همون مغازهش، همون جایی که بود هست، چوبی هست، فرمان منو به چوب بدید، چوب میارش. همون چوب شروع کرد تو سرش زدن، تا میآمد به طرف دارالعماره کتک نمیخورد، بر میگشت کتک میخورد، همون چوب تو سرش میخورد. میتونه این گاهی نمایش میدن، یعنی همین، این چوب لشکر خداست، اگر ولی خدا بهش بگه اون میشه خودش شرطه، اون خودش میشه پلیس، اون خودش میشه ارتش، اون خودش میشه کتک زننده. اون ولی خدا به دیدنش رفت، دید میگه بار هیزومش رو، نسبت حضرت نوح نقل شده، بار هیزومش رو بر پشت شیر درنده قرار داده. تعجب کرد، وحشت کرد، گفت چرا اینجوری؟ فرمود مطیع خدا باشید تا همه چیز مطیع شما باشه. وقتی که او فرمان میده قیل یا ارض ابلعی، آی زمین فرمانبر اینجا، زمین مطیعه. کما این که وقتی که همین زمین حضرت موسی به فرمان خدا فرمان داد ابلعی، اونجا هم همین ابلعی رو گفت، قارون و اموال و کاخش رو فرو برد. بار اول تا مچ پا فرو رفت، فریاد زد، دوباره گفت یا ارض خذیه، باز دوباره بیشتر یا ارض خذیه یا ارض خذیه، تا وقتی که تمام این آدم و اموال و کاخ و ثروتش در زمین فرو رفت. فدای اونها بشیم که بالاتر از اون فرمان حضرت موسی فرمان دادن. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سر سفره هستن، هم نسبت به موسی بن جعفر چنین قضیه هست، هم نسبت به حضرت رضا علیه السلام. یه فردی سر سفره بیادبی کرد به امام رضا، مأمون برنامه ریزی کرده بود که اهانت کنه به امام رضا، سر سفره این بیادبی کرد، توهین کرد، گفت شماها چیزی ندارید، هر چه دارید پیش ما هم هست، چرا شماها خودتون تکبر میکنید، خودتون رو فرزندان پیغمبر میخونید، چی پیش شما هست؟ حضرت اشاره کرد به پردهی که عکس شیری روش نصب بود، فرمود بگیر این فاجر را. نقش پرده که رنگ نخه، یه دفعه دیدن شیر قرآنی شد، آمد جلو چشم مأمون و بقیه، این رو کشت و خورد. حضرت فرمود دوباره برگرد، دوباره شد همون نقش پرده. 80 کیلو آدم رو خورده، این 80 کیلو چی شد؟ تکلیفش چی شد؟ نه وزنش اضافه شده، نه بزرگتر شده، نه کلوفتر شده، این کجا رفت این آدم؟ مأمون عرض کرد به حقی که بین من و شما هست و قرابتی که بین من و شما هست، آقا بفرمایید اینو برگردونه. حضرت یک جمله گفت که جواب همه سوالات، فرمود اگر عصای موسی اون چرا که خورده بود برگردون، اینم برخواهد کرد. عصای موسی چوب بود، انداخت 70-80 کیلو این ریسمانه های اینها رو خورد، دوباره شد عصا، نه کلوفتر شد، نه کوچکتر شد، نه بزرگتر. فرمود اگر عصای موسی هر چی رو خورده بود برگرد، اینم برخواهد کرد. این انسان بفهمه یا ارض ابلعی ماءک، این یک نکته است. فرمان خدا به زمین، به آسمان، به کوه، به سنگ، فرمان تکوینی او که صادر شد، همه تسلیمن، همه لشکر او هستن. وقتی که آمدن آمریکایی ها برای اون جریان گروگان ها به تبس، اون صحرای تبس رو برید یه وقتی از اونجا رد بشید، صحرای درندشتی که هیچ کس این طرف اون طرفش نیست، هنوز هستن اینو کارگردانهای که این فیلم رو ساختن، این اینها رو ضبط کردن، خود آمریکایی ها خاطراتشون رو در آمریکا منتشر کردن. اون بنده های خدای مسافرهایی رو که پیاده کرده بودن، میگن ما رو به مشهد نشستیم، شروع کردیم زیارت امام رضا خوندن، گریه کردن، یا علی ابن موسی رضا به فریاد ما برس. این هم از قول اینا نقل شده، این هست، فیلمش هست، حتما شاید شنیده باشید. خاطرات آمریکاییان که تو آمریکا منتشر شده هست، کنار هم بگذارید، هر دوشون یه جور گفتن. میگه یه نور سبزی از منطقه مشهد آمد، دور اینها چرخید و رفت، هلیکوپترها به هم خورد، اوضاع به هم خورد، چیزی که اون همه برنامه ریزی کرده بودن با دانه های شن، اگر بخوایم ابرقدرت ساقط کنیم به باد میگیم، به شن میگیم، به هوا میگیم، به زمین میگیم. اون افتضاح عجیب برای اونها به وجود آمد و اون جنازه های سوخته. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، آی آسمان، آی زمین، وظیفتون انجام بدید. به یک لحظه خلاص شد. و قضی الامر تمام شد. اون همه استکبار و غرور و منیت در مقابل نبی خدا، ما اینجوری هستیم. به پیغمبر میگفتن این گدا گرسنه ها را از کنار خودت رد کن که ما بیایم، ماها بزرگانیم. همه این بزرگی ها و تفرعن ها و باد و بروت ها تمام شد و قضی الامر، کار تمام شد. و استوت علی الجودی، کشتی قرار گرفت بر کوه جودی. این کوه جودی کجا هست؟ خیلی مفسرین بحث کردن، به نظر ناقص این بنده این بحث نداره، خیلی بحث نداره کجاست. حالا اگر بحثم بکنن خوب کاری کردن. ولیکن روی کوهی به نام جودی قرار گرفت. حالا در ترکیه است، کوههای آرارات، ارمنستان، کوههای در منطقه کوفه است، جای دیگه است گفتن. مهم اینه که روایتی داریم که وقتی که کشتی نوح بنا شد فرود بیاد، همه کوهها گردن کشیدن. من نمیدونم آیا تواضع و تکبر در کائناتم هست، در موجوداتم هست. این روایت اینجور میگه، میگه گردن کشیدن که ما شایسته ایم که کشتی نوح بر روی ما قرار بگیره. کوه جودی که کوچک بود، گفت من که لیاقتی ندارم که در مقابل اینها محل استقرار نبی خدا باشم. خطاب رسید کشتی رو همون کوه متواضع برو بنشین. گردن فرازی و تکبر موجب محرومیت میشه، تواضع و تسلیم موجب توفیق میشه. و قیل بعدا للقوم الظالمین، و گفته شد دور باد، بعدا یعنی دور باد از رحمت الهی قومی که ستم کردن. اینجا یه نکته خیلی زیبایی است، دقت کنید، نفرمود للقوم الکافرین، همون للقوم الظالمین، یعنی اونی که کفر ورزید، اونی که در مقابل پیغمبر ایستاد، اونی که تسلیم نشد، ظلم کرد به حق خودش، در حق خودش ظلم کرد. پیغمبر الهی که وظیفش انجام داد تمام شد. و قیل بعدن للقوم الظالمین، اونایی که کفر میورزن ظالمه در حق خودشون هستن. اون چه کنی به خود کنی. ما اگر العیاذ بالله گناهی کردیم، بر دامن کبریاش ننشیند گرد، ظلمه در حق خودمونه. لذا عوض تعبیر کافرین فرمود ظالمین، اونهایی که ظلم کردن، اولین ظلم هم در حق خودشون کردن. و نادا نوح ربه فقال رب ابنی ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. اینجا قرآن یک پله بر میگرده به عقب. یک وقت یه نکته اساسی رو به یادگار از حضرت آیت الله جوادی خدمتتون عرض کردم که فرمود قرآن کتاب تاریخ نیست، لذا منظم قضایا رو نقل نمی کنه. لذا هیچ وقت نمیگه کجا بود، چه سالی بود، اسمش چی بود، اینا رو نمیگه، چون اینا مهم نیست. برای این که اشتباه نشه فکر نکنید قصه داره میگه، تاریخ میگه. قرآن کتاب فلسفه تاریخه، سنت ها رو میگه، اونی که به درد شما میخوره میگه. حالا کجا بود، سنش چقدر بود، چه سالی بود، اسمش چی بود، چند تا بودن. قرآن میگه راجع به اصحاب کف هر کسی یه چیزی میگه، عددش رو هیچ وقت نگفته قرآن. حالا چند تا بودن به چه دردت میخوره، حرفو بفهم. لذا گاهی ترتیب رو هم به هم میزنه، از ولادت میگه میره به وفات، دوباره برمیگرده به زندگی. اینجا از طوفان رو تمام کرد، دوباره برگشت به قضیه قبل از خدمت شما از مردن فرزند حضرت نوح. میگه و نادا نوح ربه، ندا کرد حضرت نوح و خوند حضرت نوح پروردگارش را. فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. خدایا فرزند من از اهل منه، اهل منم که شما وعده دادی که هلاک نمیشم، و انت احکم الحاکمین. اینجا سوالات زیادی، این دو سه آیه، دو سه آیه بسیار پرمطلب و بسیار آموزنده است برای همه ما. خدایا این فرزند من اهل منه، تو هم که گفتی اهل من عذاب نمی کنی، چرا اینو میخوای عذاب کنی؟ چرا میخواد غرق بشه؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک. خطاب رسید ای نوح، این پسر از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح، این عمل غیر صالحه. فلا تسألن ما ليس لك به علم، سؤال نکن چیزی رو که نمیدانی. انی من خدا اعظک، موعظه میکنم تو را، ان تکون من الجاهلین، مبادا جزء جاهلین و نادانها باشی. بلا فاصله حضرت نوح فرمود، عرض کرد به خدا، قال رب انی اعوذ بک، خدایا من پناه میبرم به تو، ان اسالک ما لیس لی به علم، از این که از تو سوال کنم چیزی رو که به اون علم ندارم. خدایا توبه میکنم، و الا تغفر لی و ترحمنی، اگر منو نبخشی و بر من رحم نکنی، اکم من الخاسرین، من بدبخت میشم، خسران زده میشم، ورشکسته میشم. چندین نکته بسیار مهم توی این دو سه آیه است که من فهرستوار برای شما عرض میکنم. اولین بحث، یک بحث مهمی رو ما با هم داشتیم که اهل بیت پیامبر کیا هستن. اهل بیت پیغمبر اون نیست که از لحاظ نسبی به پیغمبر وابسته است، از این رابطه نسبی مهمتر رابطه عقیدتی و عملی و دینی است. بعضی ها اهانت کردند، ائمه ما رد کردند، بعضی ها، بعض از مفسرین از غیر شیعه گفتن این کنعان این پسر حضرت نوح نبود، العیاذ بالله، این پسر غیر حضرت نوح بود، که این میشه نسبت زنا به همسر پیامبر. روایات ائمه ما فرمودن نه، این نیست، خدا حرم پیامبران را حفظ میکنه از گناه ناشایست زنا و امثال زاله. نه، این پسر، پسر حضرت نوح بود، از لحاظ نسب پسر نوحه، از لحاظ عمل و عقیده پسر نوح نیست. و ملاک در اهل بیت بودن اینه که عملا اینجور باشه، عقیدتا وابسته باشه. بر این اساس این مطلب که چون ما مفصل صحبت کردیم دوباره نمیخوایم برگردیم، اهل بیت پیغمبر ما کیان، تکلیفش روشن میشه. اون چه که در میان مفسرین برادران ما هست که گاهی میگن اهل بیت یعنی زنان پیغمبر، اگر معلوم بشه که زنی از زنان پیغمبر گناهکار بوده، طبیعتاً از دایره اهل بیت خارج میشه. قرآن سوره تحریم تصریح میکنه، میگه بعد دو تا از زنهای پیغمبر گناه کردند و قلبهاشون مایل به گناه شد و پیامبر رو آزردن و سر و پیغمبر را فاش کردن. شهادت قرآن اینها نیستن از اهل بیت. شهادت تاریخ اینها به جنگ خلیفه پیغمبر آمدن، چندین هزار نفر کشته شدن، خودشون بعد گفتن ما اشتباه کردیم، این خونها را به باطل ریختیم. می شود اینها از اهل بیت باشن؟ تصریح خود پیغمبر و شهادت خود پیغمبر که عرض کردیم 18 ماه می آمد در خانه علی و فاطمه وقت نماز پنج وعده در شبان روز در میزد، میفرمود الصلاه الصلاه اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. معین کرد که اهل بیت من کیم، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. نگاه کنید روایات شیعه و سنی مفصل اهل بیت رو معین کرد. اینجا این نکته بسیار اساسی رو گفت. حضرت نوح گفت فرزندم از اهل منه، خطاب رسید نه این از اهل تو نیست. چرا؟ چون عقیدش با تو نیست، چون عملش با تو نیست. سوال، خب چرا حضرت نوح اینجوری گفت؟ در تفسیر مفسرین گفتن که این آقای کنعان ابن نوح، این آقا کافر صریح نبود، منافق بود، گاهی با اینها بود گاهی با اونها بود. حضرت نوح طبق وظیفش طبق ظاهر گمان میکرد این با اینها، لذا فرمود ولا تکن مع الکافرین، با اینا نباش، تو از جنس اینها نیستی. خداوند متعال از باطن او خبر داد، باطنی که خودش ظاهر کرد، فرمود نه به ظاهرش حکم نکن، این ظاهر باطن بدی داره، انه لیس من اهله. وقتی که طوفان به اوج رسید این باطن ظاهر شد، پسر رو گفت سوار بر کشتی شو، گفت نه سوار بر کشتی نمیشوم، میرم بالای کوه. همونطور منافقانی که وقتی پیامبر گفت مثل اهل بیتی که مثل سفینته من رکبها نجا و من تخلف عنها غره، دست علی رو گرفت گفت من کنت مولا فهذا علیون مولا، سوار کشتی شی، شما که مسلمونی، شما که میگید تسلیمی، با این کشتی همراه بشی. آمدن پیش رسول الله گفتن اللهم ان کان هذا حقا فامطر علینا حجاره من السماء، خدایا اگر این حرف پیغمبر راسته که علی جانشینش هست، باید بگن خب تسلیم میشیم چشم. گفتن خدایا اگر ولایت علی حقه از آسمان سنگی بر ما نازل میشه. خدا هم نازل کرد. مرحوم علامه امینی در الغدیر مفصل از منابع برادران اهل سنت نقل کرده این جریان را، خودشون نقل کرده. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. نکته دیگری که در اینجا هست نکته بسیار مهمی است، رفتار حضرت نوح. عرض کردم رفتار حضرت نوح طبق قاعده بود، طبق قانون بود، خلافی نکرد. شما به بنده اگر اظهار اسلام کنم وظیفتون اینه که بگید مسلمونم، تا باطنم رو رو نکردم شما باید بگید مسلمانم. اما حضرت نوح طبق وظیفه عمل کرد، از اون باطن خدای متعال که ستار العیوب اون باطن رو پوشیده بود، نفاقش رو خبر نداشت. خدا بهش خبر داد که این منافق و از اهل تو نیست. بلا فاصله حضرت نوح از این ترک اولا توبه می کند. برادرها خواهرها گوینده شنونده، اگر فهمیدیم اشتباه کردیم توبه رو معطل نکنیم. شیطان فهمید اشتباه کرده، عوض این که بگه اشتباه کردم گفت خدایا تو منو به اشتباه انداختی. حضرت نوح ترک اولا کرده، تا خدای متعال موعظش کرد فرمود الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، خدایا اگه منو نبخشی، اگر بر من رحم نکنی، من دچار خسران میشم. این نکته بسیار اساسی و تربیتی حضرت نوح، توبه بلا فاصله. خب نکته دیگری که در اینجا هست، من آخرین نکته را عرض کنم و دعاتون کنم. این نکته زیبا هست در اینجا، انه توی این آیه نیست روی پرده، انهو عملون غیر صالح خطاب شد یا نوح، این آقای کنعان عملون غیر صالح. بعضی ها این آیه رو اینجوری خوندن، دقت کنید، انهو عمل غیر صالح، اون تهمت رو هم زدن، گفتن این کار آدم ناشایستی است، یعنی این نتیجه یه آدم دیگه است، یعنی العیاذ بالله این فرزند تو نیست. انهو عمل غیر صالح، این عمل و کار و نتیجه این بچه، این بچه عمل آدم غیر صالحی است، یعنی نتیجه کسی دیگه است. در روایات ما نهی شده از این طور خوندن، نهو این جوره، انهو عمل غیر صالح. خب پس معناش چی میشه؟ بعضی از مفسرین اینجور گفتن، گفتن انهو ذو عمل غیر صالح، این آقای کنعان دارای اعمال غیر صالح. گفتن یک ذو حذف شده، ذو به معنای صاحب، انهو عمل غیر صالح، یعنی این آقا دارای اعمال غیر شایسته. بعضی از مفسرین میگن نه، ذو حذف نشده، چیز حذف نشده، برادر خواهر، انسان عین عملشه، شخصیت شما همون عملتونه. انهو این آقای کنعان عمل غیر صالح، عمل غیر شایسته است، یعنی چه؟ یعنی انسان غیر از عملش چیزی نیست. اگر عمل غیر صالحه، خودت عمل غیر صالحه، نه اینکه دارای عمل. این فرقش دقت دارید دیگه. یک وقت هست شما میگید این ظرف خودش چیه؟ پلاستیکه، توش چیه؟ آب داره، شیر داره، ماست داره. پس ظرف پلاستیکه، توش ماسته. یک وقت هست نه، ظرف و توش، اونم که توشه پلاستیکه. انسان یه موجودی نیست که یه موجودی باشه عمل توش باشه، من یه چیزم عملم یه چیزه. میگه نه، تو عین عملت هستی، تو عین عملت هستی. روز قیامت همین بروز پیدا میکنه، شخصیت حقیقی تو در محشر همون عملته. انسانهای شهوتران به صورت خوک محشور میشن، انسانهای متکبر به صورت مرچه محشور میشن، عمل نیست. به تعبیر زیبای مولوی میگه ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اصل تو همون اندیشه و فکر و عملته. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو خیمه خرمنی. اگر گلی، اگر اندیشه و فکر و عملت گل، خودت گلی. اگر اندیشه و عملت خاره، خودت خاری. انسان غیر از عملش چیزی نیست. انهو عمل غیر صالح. خب نکات زیادتری هم بود که من گذشتم، پایان میدم این بیان را به این نکته که گاهی یک آدم دوریست میشه جز اهل. حضرت سلمان فارسی، پدرش آتش پرست، از ایران پا میشه میره، میشه سلمان و منا اهل البیت. گاهی از درون خانواده است، ناشایسته است، میشه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب. یک سوره درباره عموی پیغمبر، مرگ بر ابو لهب. خدایا تو را به اولیاءت سوگند میدهیم، ما را علمن و عملن و معرفتن جزء اهل بیت و پیرو و اهل بیت و محب اهل بیت و شیعه اهل بیت قرار بده. توفیق همراهی با کشتی نجات واقعی در طوفانهای روزگار که محبت اهل بیت است به ما و نسل ما، مرحمت بفرما. قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. تا توفیق عمل بگوینده و شنونده بیش از پیش مرحمت بفرما. خدمتگزاران به قرآن کریم به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. انقلاب اسلامی ما رو به ظهور حضرت مهدی متصل بفرما. خدایا همه حاجتمندان و از قلب همه آگاهی، حاجات دنیا و آخرت ما و همه دوستان امیرالمؤمنین را در این شب مبارک به برکت این سوره مبارک و قرآن مبارک برآورده به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.